با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن یا میشنون. امروز شنبه 5 دسامبر 2015 و 14 آذر ماه 1394. دو روز دیگه 16 آذر، روزی که در زمان شاه فقط چند هفته بعد از کودتای 28 مرداد، نیکسون به ایران اومد که اون موقع معاون ریاست جمهوری بود، برای اینکه دست مریضات به شاه بگه، و تظاهرات برپا شد به ویژه در دانشگاه و سه نفر از انسانها، از دانشجویان دانشکده فنی پیش پای نیکسون قربانی شدن: مهدی شریعت رضوی، احمد قنچی و مصطفی بزرگنیا. فرصت نیست امروز که من راجع به این قضایا صحبت بکنم، قبلا راجع به 28 مرداد و پیامدهاش و دنبالهاش که جمهوری اسلامی باشه و قدرت گیری خمینی قبلا صحبت کردم، ولی آنچه که امروز میخوام صحبت بکنم دنباله همین هاست. در حقیقت از همون 62 سال پیش و یا بیشتر، در واقع اولین کودتاها همینطور که صحبت کردم قبل از اینکه در ایران اتفاق بیفته، در ونزوئلا 1948، در سوریه 1950، در واقع بین 47-48 تا 50. بنابراین کودتای 28 مرداد اولینش نبوده. از اون زمان در واقع بعد از جنگ دوم جهانی و دنباله‌هاش رو امروز می‌بینیم که بشریت رو واقعاً به طرف یک زمستان اتمی می‌بره. بنابراین برنامه امروز واقعاً فرصت نیست که من راجع به همه قضایا، ولی در واقع اختصاص خواهد داشت به مسائل سوریه و ترکیه و اتفاقاتی که در عرض هفته گذشته افتاده، و بعد اگه فرصت شد راجع به کنفرانس محیط زیست که الان در پاریس هست، ببینیم این نمایش بزرگ چیه داستانش، این دروغ بزرگ واقعاً که بشریت رو فقط فریب میدن. از دهه 80 تا به امروز، یا بگیم از 1992 تا به امروز، 22 کنفرانس محیط زیست تشکیل شده. آیا واقعا کاری کردن؟ اینم آخرین نمایششه که حتی در پاریس نذاشتن مردم تظاهرات بکنن و چه سرکوبی کردن و حالت اضطراری که الان در پاریس هست و چطور فرانسه داره به طرف واقعا یک سیستم فاشیستی به سرعت قدم برمی داره. ولی به هر حال بازم اگه فرصت شد دلم میخواد که یه مقاله از پال کریگ رابرتز راجع به اینکه سرمایه‌داری چطور عمل میکنه، اگه فرصت شد، پال کریگ رابرتز کسی که معاون وزارت خزانه داری امریکا در زمان ریگان بوده، عزیزان آشنا هستن و من بارها ازش، و بعدش گرایش به سوسیالیسم در این کشور، اگر فرصت شد که نزدیک به 50% از جوانای این کشور چطور از این سیستم روی گردانن و به همین دلیل میرن و در سخنرانی های عرشبت که برنی سندرز شرکت میکنن. مقاله باز راجع به این قضیه هست که اگه فرصت باشه، ولی در درجه اول باید ببینیم که در سوریه و دولت ترکیه و آقای اردوغان چی کار دارن میکنن. بنابراین برنامه رو با مقاله و چند در واقع سند، برای اینکه مقالاتی رو که امروز من میخونم اینا یا توسط شخصیت های امریکایی و یا در واقع خبرنگارای برجسته امریکایی خواهند بود، و امیدوارم که برسم همه اینها رو برای عزیزان بخونم، برای اینکه هر کدوم از این مقالات و این سندها اهمیت داره و نشون میده که جهان به کدام سو می‌رود. برای اینکه ما حالا اگه شد راجع به زمینه‌های اقتصاد سیاسیش لازمه با صحبت بکنم. فرزا جان ممکنه اون کتاب رو نشون بدی؟ کتابی اخیراً بیرون اومده توسط مایکل هاتسون، پروفسور دانشگاه و از اقتصاددونای برجسته واقعا امریکاست، Killing the Host. اگه عزیزان میخوان یادداشت بکنن، توسط مایکل هاتسون. مرسی فرزاد جان. کتاب تازه است. توی این کتاب مایکل هاتسون سرمایه مالی رو به یه ویروس یا میکروب تشبیه میکنه. ما میدونیم ویروس یا میکروب موقعی که وارد سلول میشه میزبان خودش رو از غذا و در واقع متابولیسم درونی سلول رو به هم میزنه و نمیذاره که سلول تغذیه بکنه و از بین میبره. و killing the host یعنی کشتن میزبان. در واقع مایکل هاتسون توی این کتاب سرمایه مالی رو به عنوان یک میکروب یا ویروس ازش اسم میبره که سرمایه صنعتی رو یا اقتصاد رو میکشه. همونطور که میکروب یا ویروس سلول رو میکشه، یعنی میزبان خودش رو میکشه، اینم میزبان خودش رو که سرمایه صنعتی باشه، تولید صنعتی باشه، تولید مفید و سازنده و به طور کلی اقتصاد رو از پا در میاره. یعنی در واقع ما باید مطالعه بکنیم که این بربریت و توحشی که الان نشانه هاش رو برای عزیزان امروز به طور مستند میخونم، زمینه ها و ریشه های اقتصاد سیاسیش چیه. ریشه های این رو باید در اقتصاد سیاسی پیدا کرد و به همین دلیل که مطالعه اقتصاد سیاسی چنین اهمیتی داره. بنابراین میرم روی اینا. اولین مطلبی رو که میخوام بخونم از پت بوکنن. پت بوکنن در سالهای گذشته لااقل سه بار کاندیدای ریاست جمهوری امریکا بوده. یک جمهوری خواه کنسرواتیوه و نه نئو کنسرواتیو، کنسرواتیو. عزیزان افرادی که مثل ران پول که قبلا به اصطلاح اونم کاندیدای ریاست جمهوری بود و توی سنای امریکا بود، الان از بیرون قلم میزنه و برای خودش، اون باز جزء کنسرواتیو ها هستش که نظر داخلی بسیار محافظه‌کار هن اینا، ولی مخالفت با سیاست خارجی نئو کنسرواتیوا و صهیونیستا دارن. پال کریگ رابرتس از همینه. پت بوکنن که مقالش رو برای عزیزان میخونم، پت بوکنن کسی بوده که به اصلا نطقای نیکسون رو میمشت، یعنی یه آدم کنسرواتیو جمهوری خواهه. این مقالش در انفورمیشن کلیرینگ هاوس 28 نوامبر اومده. آدم سیاسی بوکنن و داره واقعا سوال میکنه از اوباما و دولت امریکا، آیا داریم در راه جنگ با روسیه قدم برمیداریم؟ تصمیم ترکیه به ساقط کردن هواپیمای سوخوی روسیه عملی تحریف آمیز و شوم بود. سوخوی 24 که ترکیه ادعا میکند به فضای هوایی اون کشور وارد شده، در خاک سوریه سقوط کرده است. یکی از خلبانان آن در حال فرود آمدن با چتر نجات کشته شد، ما میدونیم، راجبش صحبت کردیم. هلیکوپتری که برای نجات جان خلبان دیگر رفت توسط موشک ضد تانک امریکایی TOW ساقط و خلبان آن کشته شد. ولادیمیر پوتین ساقط شدن یک هواپیمای روسی توسط ناتو برای اولین بار پس از 50 سال را خنجری از پشت توسط همدستان تروریست ها خواند. عزیزم به یاد بیارم. بعد میگه که پوتین درست میگوید، چرا که این هواپیما تروریست هایی را بمباران میکردند که وابسته به القاعده هم، یعنی تروریست هم. از اونجا که غیر ممکن است باور کرد که خلبانان F-16 ترکیه بدون اجازه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هواپیمای روسی را با موشک هدف قرار داده باشند، باید پرسید آیا دیکتاتور ترکیه چنین کاری کرده است؟ چرا او خطر درگیری با روسیه را پذیرفته؟ تمام این سوالاتی که میکنه اینا رو در اینجا بهش میگن rhetorical question. در حقیقت سوال معانی بیانیه، یعنی جوابشون توی خودشون هست. سوال میتونه طوری مطرح بشه که جوابش توشه. کسی که به اصطلاح به سوال گوش فراموده و متوجه میدونه که جواب توشه، اینو بهش میگن rhetorical question. جواب این است که اردوغان بیش از اون که از ورود هواپیمای روسی به حریم هوایی ترکیه ناراحت باشد، از موفقیت پوتین در دفاع از دولت بشار اسد و از بمباران ترکمن هایی که در صدد برانداختن اون دولت هم خشمگین است. رئیس جمهور ترکیه پایان چنین راهی را چگونه ببیند؟ با سوال دیگه ایه، rhetorical question. بعد میپرسه و ما چطور؟ یعنی دولت امریکا. و ما چطور؟ آیا دولت امریکا میدانست که ترکیه به هواپیمای روسی حمله میکند؟ آیا ما به اردوغان چراغ سبز دادیم تا ترکیه هواپیمای روسی را ساقط کند؟ چنین سوالات بی اهمیت نیستم، چرا که ترکیه عضوی از ناتو است و اگر روسیه حمله متقابل کند امکان آن هست که ترکیه با توسط به ماده 5 اساسنامه ناتو خواستار ورود دیگر اعضای ناتو از جمله امریکا در جنگ با روسیه شود. ماده 5 ناتو ما میدونیم چیه و پوتین به هیچ وجه مرعوب هم نشد، برای اینکه هدف اینا مرعوب کردن پوتینه یا انداختن پوتینه. یعنی اینا با محاصره اقتصادی که کردن فکر کردن فشار اقتصادی رو مردم روسیه پوتین رو از اعتبار خواهد انداخت، نمیتونن کنارش بذارن، که دیدن اینطور نشد، اعتبارش رفت بالا و از 80% به 89% میزان مشروعیت و مقبولیتش رسید. ولی هدف دیگرشون هم اینه که وادار بکنن در حقیقت پوتین رو که یا وارد یه جنگ بشه و یا اینکه دست راستی های روسیه رو، یعنی در واقع پوتین از خودش فوق العاده داره بردباری نشون میده در برابر اینا، در برابر تمام فحاشی هایی که بهش میشه در نیویورک تایمز، وال استریت جورنال، توسط خود اوباما. همه اینها دائم دارن بهش توهین میکنن و در نتیجه ممکنه دست راستی ها بندازن پوتین رو، یعنی از دو طریق. ولی پوتین به هیچ وجه مرعوب نشد. 24 ساعت پس از سقوط آن هواپیما هم هواپیماها و هم کشتی‌های روسی همون ترکمن‌ها رو که و همکاران جهادی آنها رو سخت مورد حمله قرار داد. ما می‌دونیم از نظر سیاسی ایزان پتبوکنان یه آدمیه که از نظر سیاسی هم تاریخ امریکا رو می‌دونه، هم یه فرد سیاسیه. از این جهتی که من مقالش رو ترجمه کردم که عزیزان بدونن که اوضاع جهان و اوضاع امریکا و دست راستی ها در امریکا و اروپا جهان رو به کدام سو دارن میبرن. از نظر سیاسی حمله ترکیه به هواپیمای روسی احتمالاً برنامه ائتلاف میان روسیه و فرانسه و امریکا علیه داعش را متوقف ساخته. ما می‌دونیم که فرانسه از خودش تمایل نشون داد، رفت با پوتین صحبت کرد و می‌خواستن یه ائتلاف علیه داعش، و درست همزمان با اون این اتفاق افتاد برای اینکه این ائتلاف بین فرانسه و روسیه رو به هم بزنه. و این یک چرخش دیپلماتیک سطح بالاست که این ائتلاف به هم خورد. در واقع اکنون آشکار به نظر میرسد که در جنگ سوریه ترکیه در جبهه جهادیون قرار دارد. حالا من صحبت خواهم کرد با اسناد و مدارکی که از دانشگاه کولومبیا بیرون اومده. مطلب بعدی رو که برای عزیزان میخوام بخونم سند بسیار پر اهمیتیه که یکی از پروفسورهای دانشگاه کولومبیا با یه تحقیق وسیع به همراه یک هیئت که چطور ترکیه با داعش در همکاری میکنه. ترکیه در جبهه جهادیون قرار دارد و از سوی دیگر روسیه، ایران و حزب الله در جبهه دولت سوریه. در این میان ما در کجا قرار داریم؟ یعنی امریکا کجا قرار دارد؟ ترکیه کاملا مشخصه به امریکا کدوم طرف رو خواهد گرفت. استراتژی راه حلی که اوباما ارائه میدهد و راه انجام این راه حل معمایی بیش نیست، ولی کم کم معما در حل میشه و ما میدونیم کدوم جهت رو داره میگیره. عزیزان اگر اخبار رو دنبال بکنن، نیروهای ترکیه وارد عراق شدن بدون اجازه دولت عراق همین دیروز، و نیروهای امریکا و نیروهای ویژه امریکا دارن وارد عراق میشن بدون اجازه عراق، و حیدر عبادی نسبت به هر دوی اینها در واقع اعتراض کرده ولی کسی به حرفش گوش نمیده. یعنی در واقع حاکمیت ملی عراق اصلا برای اینها مطرح نیست. سازمان ملل، جامعه بین الملل، تمام اینها، و این به کجا خواهد کشید؟ همینطور که عرض کردم الان نیروهای ترکیه با تانک و توپ وارد شمال عراق شده. برای چی اومدن اونجا؟ برای دفاع از داعش؟ برای دفاع از شمال ترکیه و آقای عرشبت بارزانی؟ برای اینکه کاملا اونجا رو جدا بکنن از عراق؟ برای تجاوز به خاک عراقه بدون اجازه این کشور. سازمان ملل، شورای امنیت، مجمع عمومی، جامعه بین الملل، و این پایان اخبار خطرناک و هشدار دهنده هم نیست. طبق گفته تایمز اسرائیل، روز دوشنبه اسرائیل طی 4 حمله هوایی 5 سرباز سوریه‌ای و 8 جنگل حزب الله را کشته است. چند روز پیش به تعدادی را زخمی کرده. اگر حزب الله به دولت سوریه به این حمله پاسخ بده، اسرائیل آشکارا وارد جنگ سوریه خواهد شد. و اگر به اسرائیل حمله شود، فشار روی دولت امریکا برای حمله به سوریه به شدت بالا خواهد شد. و اگر ما تسلیم این فشارها شویم، مستقیما وارد جنگ با روسیه خواهیم شد. و این چیزی است که رؤسای جمهوری امریکا در تمام سالهای جنگ سرد از اون احتراز کردند. یعنی اوضاع از جنگ سرد هم بدتر الان. در حالی که اون موقع میگفتن مبارزه علیه کمونیسم، علیه سوسیالیسم، حالا چی؟ حالا ما میفهمیم مسئله مبارزه علیه کمونیسم و سوسیالیسم در واقع فقط بهانه‌ای برای تسلط بلا منازع بر جهان بود که الان داره آشکار میشه. آیا کاخ سفید متوجه است که چه اتفاقاتی دارد میفتد؟ درگیری روسیه و ناتو در جای دیگر نیز در حال برپا شدن است، فقط در سوریه نیست. عزیزان به یاد بیارن که اینا بعد از اینکه در سال 2013 اینا هم به دلیل مخالفتی که در حقیقت مردم امریکا کردن، هم مخالفتی که در واقع سران نظامی امریکا کردن، حمله به سوریه نکردن، و در واقع پوتین به دادشون رسید و گفت که تمام سلاح‌های شیمیایی رو سوریه به اسرائیل از بین خواهد برد که به قولش وفا کرد و از بین هم برد. از اون موقع بلافاصله جناح راست و در حقیقت نئوکنسرواتیو ها و اونهایی که در رأس در واقع National Endowment for Democracy روزنامه‌نگار برجسته رابرت پری راجع به این قضیه مقاله مفصل نوشت که بعد از اینکه اینا موفق نشدن به سوریه حمله نظامی بکنن چطور تصمیم گرفتن که برن و در اوکراین کودتا بکنن. و بعدش ما میدونیم که خانم ویکتوریا نولند رفت و آقای جان مکین و بسیار دیگه از این دستراسی ها و چطور سازماندهی کردن یک کودتا رو در عرصوت که فوریه 2014. عزیزان به یاد بیارم که چه اتفاقاتی من مفصل راجع به اینا صحبت کردم در 21 و 22 فوریه 2014 چطور توسط نئونازی ها و نئوفاشیست ها اینا کودتا کردن. عزیزان به صحبتی که خانم ویکتوریا نولند با جفری پیت در 10 دقیقه تلفنی که چطور باید یانوکوویچ بیفته و چطور یاتسنیوک باید بیاد به قدرت برسه و اینها چه کودتایی کردن و بعدش چه اتفاقاتی افتاد و تمام اونهایی رو که روسیه حتی صحبت میکردن چه حملاتی به روسی زبانها کردن و میخواستن تمام اونهایی که در شرق اوکراین بودن تلقان بکنن و البته میخواستن شبه جزیره کریمه رو بگیرن و تنها پایگاهی را که در مدیترانه در حقیقت در دریای سیاه داشت در آبهای گرم داشت از روسیه بگیرن و بعد از اینکه روسیه رفراندوم در اونجا کرد و 96% از مردم کریمه به این بسرا برای الحاق مجدد به روسیه در حقیقت رای دادن اونا به بهانه اون چه کارهایی کردن تحریم اقتصادی علیه روسیه برقرار کردن و غیره و غیره و واقعا نئونازی ها و نئوفاشیست ها چطور با قدرت رسیدن که خود پروشنکو رو در حقیقت در مخاطره قرار دادن. اومدن توی خیابان و میخواستن دولت پروشنکو هم بندازن و حتی پروشنکو رو از این که با احتمال قریب و یقین سفارت امریکا یعنی جفری پیت نذاشت که اینا به حساب به قدرت کامل برسند. برای که یاتسنیوک و پروشنکو همون اسرائیل ایده ها رو دارن. یعنی در واقع در اوکراین ما میدونیم مجموعه اونهایی که میخوان میجنگن علیه به اصطلاح شرق اوکراین برای که شرق اوکراین مقاومت کردن انتخاباتی کردن رفراندومی کردن که میخواستن حتی به روسیه بپیوندن و پوتین قبول نکرد بهشون گفت اینو عقب بندازید و عقب انداختن برای که میبونست که عواقب این قضیه چه خواهد بود و بعدش اینا چطور حمله کردن همین نئونازی ها و نئوفاشیست ها که در حقیقت پورش رو صهیونیست ها میدادن جنگنده هاش مجموعی از داعشی های چچنی و ازبک و امثال ها به علاوه نئونازی ها به رهبری دمیتری یاروش اینا رو من مفصل راجبشون صحبت کردم و نئوفاشیست ها به رهبری تیاگنیبوک که در حقیقت تیاگنیبوک ما میدونیم به صلاح از پیروان هر شبه که باندرا که کسی بود که در جنگ دوم جهانی چطور به صلاح هم روس ها رو هم کمونیست ها رو قتل عام کرد هم لهستانی ها رو و دیگران رو و با هیتلر هم کاری کرد. یعنی در واقع امریکا با روسیه فقط در سوریه نیست که درگیره، در اوکراین و هنوز هم درگیره و اونجا میخواد روسیه رو یا وادارش بکنه که در واقع دست به یه عمل حمله این چیزی بزنه به اوکراین که ناتو وارد اونجا بشه و همچنین در سوریه به همین ترتیب. ولی آیا اینجای تنها در عرصه کشور مالی تروریست هایی که به یه هتل در پای تخت مالی حمله کردن چه کسایی رو کشتن؟ 27 نفر رو کشتن که 9 نفرشون روسی و چینی بودن. چینی هایی که کشته شدن کیا بودن؟ 3 سه نفر از مدیران برجسته راهن هرشبکه چینی بودن که اومده بودن اونجا راهن در حقیقت در کشور مالی راهن بکشن از پایتخت تا اقیانوس که در حقیقت راه تجاری برای این کشور برای پیشرفتش و راهن بکشن از پایتخت مالی به پایتخت سنگال. وظیفه این سه نفر چینی اونا جز اولین های بودن که توسط این تروریست ها کشته شدن. سه نفر یا چهار نفر دیگه شون اهل روسیه بودن که اونا در حقیقت مأمورین هواپیمایی به اصطلاح هواپیماهای عظیمی هستن که وسائل ابزار ساختمانی حمله نقل می کنن. اونا رو کشتن. یعنی در واقع در کشور مالی علیه روسیه و چین دارن عمل می کنن. شما می دونیم به همین دلیله که ارشاد که رئیس جمهور چین اخیراً در افریقای جنوبی در کنفرانسی که با سران کشورهای افریقایی داشت قول داد که کمک‌هاش رو به افریقا دو برابر کنه، یعنی از 3 میلیارد دلار به 60 میلیارد دلار برسه. یعنی در جریه‌های امریکا میره اونجا برای اینکه خون این کشورها رو در حقیقت بمکه. عزیزان به صحبت‌های سران افریقا در همین کنفرانسی که در جوهانسبورگ بوده همین دیروز بود یا پریروز گوش بکنن که تفاوت بین کشورهای اروپایی و امریکایی که چطور با کشورهای افریقایی رفتار میکنن، تفاوتش با رفتاری که روسیه در زمان شوروی نکرده و الان چین داره باشون میکنه، که چطور دوستانه و رفیقانه و به عنوان شریک‌های برابر باشون رفتار میکنه و برای پیشرفت و اینه که اینا بتونن از نظر صنعتی روی پای خودشون بایستن. بنابراین آیا کاخ سفید متوجه است که چه اتفاقاتی دارد میفتد؟ درگیری روسیه و ناتو در جای دیگر در حال برپا شدن است. در جنوب اوکراین دکل‌های برق رسانی به کریمه توسط نیروهای دسترسی منفجر هفته گذشته و تخریب شدن و بخش بزرگی از شبه جزیره در تاریکی فرو رفته است. محاصره اقتصادی کردن کریمه رو. از عملیات گروه‌های تعمیر دکل توسط تاتارها جلوگیری شد. داشتن حتی دکل‌ها رو تعمیر بکنند. دولت کیف در همدردی با تاتارها. عزیزان ببینن دوستان اینا کیا هستن؟ ترکمن‌ها، ازبک‌ها، تاتارها. یعنی وحشی‌ترین اونایی که مسلمونن. آره در اسلام همینطور که شارلی ابدو میگه توحش و بربریت وجود داره، ولی کی کشی این توحش و بربریته؟ یک بخش از اینا همینا تاتارها، در حقیقت اینا پشت تاتارها که فقط چند درصد از جمعیت در واقع کریمه رو تشکیل میدن، با اینا هم دستن، اینا رو کمک میکنن که در حقیقت بیان بکلهای برق رو به نابودی بکشن، تمام جزیشه به جزیره کریمه رو در تاریکی کامل فرو ببرن. در حقیقت اینا باعث مرگ خیلی از مردم میشن در اونجا. در کریمه حالت اضطراری برقرار شد. روسیه در تلافی گفته است که محصولات اوکراین رو نمیخرد و ممکن است سوگیر گاز و زغال سنگ به اوکراین رو، ولی هنوز این کار رو نکرده. پوتین در حقیقت بردباری عجیبی داره از خودش نشون میده و ممکنه دست راستی ها این رو نپذیرن. ناسیونالیست های روس بندازنش. که برای اینکه مردم روسیه فوق‌العاده خشمگینن، اوکراین به همان اندازه به مواد سوختی روسیه نزار داره که کریمه به برق اوکراین و کریمه 85% آب و 80% از برق خود را از اوکراین میگیرن. از سوی دیگر امید به برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه دارد به ناامیدی کشیده میشه. امریکا میسره اروپایی ها دلشون میخواد که اون تحریم ها علیه روسیه برداشته بشه، در اینکه روابط عظیم اقتصادی با هم دارن. آیا همه این اتفاقات همه هنگ و حساب شده هست؟ سوال معانی بیانی و یا رتوریکال کوشن دیگه؟ آیا اوباما به اردوغان چراغ سبز سقوط هواپیمای روسی را نداده است؟ آیا اوباما اجازه محاصره اقتصادی کریمه را صادر نکرده است؟ پوتین نیز گزینه هایی دارد. ارتش روسیه و جنگندگان شرق اوکراین می توانند در عرض یک یا دو هفته ماریوپول در کناری دریای سیاه را آزاد و راه زمانی به شبه جزیره کرین را باز بکنند. ولی پوتین این کار را نکرده. در عرض دو هفته می توانند این کار را بکنند. حتی احتیاج به روسیه هم ندارند. نیروهای روسیه خود مال شرق اوکراین می توانند به اصطلاح شهر ماریوپول را بگیرند. در نظر راه زمینی باز بکنند به شبه جزیره. ولی روسیه این کار را نکرده. بلکه از اون تنگهی که از الان داره پول میزنه هم برق در عرض همین یک هفته رسون به کریمه از اون راه و هم داره پول میزنه که راه در حقیقت از طریق پول با سرزمین اصلی به اصلا روسیه باز بکنه. عزیزان باید عکسشو ببینن که تو پول عظیم 16 کیلومتری یا 16 مایلی دارن میزنه. در سوریه روسیه میتواند جنگ علیه تروریست ها را سلیه تر از ما شدت بخشد. روسیه تا به امروز از جنگ ما و فرانسه علیه داعش حمایت میکنه. در همین نطقی که دو روز پیش در پنجشنبه در بسرا نشست مشترک هر دو مجلس بسرا اولیا و سوتلا در روسیه بوده، پوتین نطق معروف و بسیار پر اهمیتی کرد که اگه شد بخشایش رو برای عزیزان میخونم. باز هم دعوت کرد از اینا که ما باید یک ائتلاف تشکیل بدیم، همه کشورها، روسیه، امریکا، فرانسه، همه اینها علیه داعش. چه کسی نپذیره؟ به هیچ وجه اینا نمیپذیرن. اما اگر ما از ترکیه پیروی و حمایت کرده و به جهادیون علیه ارتش سوریه کمک کنیم، ممکن است خود را رویارو با روسیه در یابیم، جایی که یاران ناتو ممکنه با ما نیان. آخرش میپرسه آیا در واشنگتن کسی فکر عواقب چنین چیزهایی را کرده است؟ این یه مطلب که میخواستم برای عزیزم بخونم، ولی بلا فاصله میرم راجع به بحثی که در گرفته که آیا واقعا ترکیه با داعش همکاری میکنه یا نمیکنه. چندین مقاله اونجا هستش، ولی من یکی رو اول میخونم که در هفینگتون پست دوم دسامبر اومده، یک جزوه تحقیقی یا مقاله تحقیقی توسط دیوید فیلیپس از دانشگاه کلمبیا که در حقیقت مؤسسه مطالعات حقوق بشر در اونجا هست و زیر عنوان روابط ترکیه با حکومت اسلامی یا داعش. همکاری ترکیه با حکومت اسلامی یا ISIS اینجا بهش میگن یا ISIL بهش میگن، از همکاری نظامی گرفته تا انتقال اسلحه، پشتیبانی لوجستیکی یعنی تدارکاتی، کمک‌های مالی، ارائه خدمات پزشکی است. ترکیه در حمله داعش به کوبانی البته هیچ گونه اکثر عملی هم از خودش، رجب طیب اردوغان و احمد داوودوغلو هر گونه همکاری با داعش را انکار می‌کنند. اردوغان در سخنرانی خود در شورای امور خارجی به تاریخ 22 سپتامبر 2014 قویاً چنین همکاری‌هایی را انکار کرد و از آنها که چنین اتهاماتی را به او می‌زنند سخت انتقاد کرد. به همین دلیل برنامه برقراری صلح در دانشگاه کلمبیا گروهی از محققین آمریکایی، اروپایی و ترک را مأمور بررسی صحت و سقم این ادعای اردوغان کرد. این گروه با بررسی روزنامه ها، تلویزیون ها و دیگر وسائل اطلاع رسانی غرب و ترکیه گزارشی تهیه کرد که تا یه این مقاله، من همه مقاله به قدر مفصله که تمام برنامه رو میتونست بگیره، ولی من بخشهای اصلیش رو برای عزیزان اسم میبره که تقریبا همه روزنامه های خود امریکا، اروپا تلویزیون ها و رادیو ها شد. این گروه را اصلا تحقیق کردم توشون و به نتایجی رسیدن که در این ذکر میکنه. یک، در 12 اوت 2014 یکی از فرماندهان داعش به خبرنگار واشنگتن پست میگوید، این از واشنگتن پست گرفته، اکثریت جنگنده هایی که در ابتدای جنگ به ما پیوستن از راه ترکیه وارد شدن و وسائل و تجهیزات ما نیز از ترکیه آمدن. دو، کمال قلیچدر اوغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه در 14 اکتبر 2014 سندی از دفتر دادستانی ایالت آدانا به دست آورده که در آن گفته می شود که ترکیه برای گروه های تروریستی اسلحه می فرستد. اون همچنین متن مصاحبه با رانندگان کامیون هایی که این اسلحه ها را تحویل گروه تروریستی می دهند به دست آورده. به گفته قلیچدر اوغلو، دولت ترکیه ادعا می کند که این محمولات کمک های بشر دوستانه به خواهران و برادران ترکمن هستند، در حالی که ترکمن ها می گویند که این کمک های بشر دوستانه به ما نرسیده است. سه، طبق گفته معاون رهبر حزب جمهوری خواه خلق آقای بولند تسکان در تاریخ 19 ژانویه 2014 کامیونی در آدانا متوقف شدن تا بازرسی شدن. حالا عزیزان به این دقت بکنن که بعد مقاله دیگه ای من میخونم که به چه دلیل خبرنگارایی که راجع به این کامیون ها گزارش دادن هر شبت که و مأمورینی رو حتی و افسرهای ارشد ارتش رو که راجع به این قضیه اعتراض کردن و گزارش دادن چطور در عرض چند روز و چند هفته گذشته دستگیر شدن توسط دولت ترکیه. کامیون ها مملو از اسلحه‌ای بود که در فرودگاه اسنباگا، امیدوارم که به هر حال اسم اینا رو اسنباگا، در آنکارا بار زده شده بودن. راننده ها کامیون ها رو تا مرز سوریه رانده و از آنجا مأمورین امنیتی ترکیه یا MIT قرار بود کامیون ها رو وارد سوریه کرده تا اسلحه ها رو به داعش و دیگر گروه های تروریستی تحمیل بدن. این عملیات بارها به بارها صورت گرفت. وقتی کامیون ها متوقف شدن، مأمورین امنیتی ترکیه کوشش کردن جلوی مأمورین بازرسی رو بگیرن، ولی این مأمورین در این محموله ها شمار زیادی راکت و انواع اسلحه و مهمات یافتن. عزیزان عذر میخوام که من از رو میخونم، برای اینکه اینا اسناد فوق العاده پر اهمیتی که در منطقه چی داره میگذره و جهان به کدام سو داره میره. چهار، روزنامه جمهوریت گزارش میدهد که فعاد اونی فعال تویتری که تو توییتر در حقیقت چیز میکنه که گزارش فساد 17 دسامبر را که گزارش 17 دسامبر را منتشر کرده نوار صوتی در دست دارد که ثابت میکنه دولت ترکیه در تاریخ 12 اکتبر 2014 کمک های پولی و اسلحه به گروه های وابسته به القاعده میرسنده و در این نوارها شنیده می شود که اردوغان ارتشی های ترکیه را تشویق می کند به جنگ علیه دولت سوریه بروند. اردوغان از حکم فیدان، بدون که رئیس سازمان اطلاعات، رئیس سازمان امنیت ترکیه، می خواهد توجیهی برای حمله به ترکیه پیدا بکنه. پنج، حکم فیدان، همین رئیس سازمان امنیت، به نخست وزیر احمد داوودوغلو و عصبت یاسر گولر مقام بلندپایی نظامی و فریدون سیمیراوغلو میگوید اگر لازم باشد 4 نفر را به سوریه میفرستم و با پرتاب 8 موشک به ترکیه از داخل سوریه توسط مامورین امنیتی خود ترکیه بهانه جنگ به سوریه به دست می آوریم، یا میگذارم آنها به مقبره سلیمان شاه حمله بکنند تا در حقیقت بهانه برای حمله به سوریه از طرف ترکیه بشه. 6. در 19 سپتامبر 2014 اسنادی رو شد که نشان می دهد پرنس بندر بن سلطان خرج حمل اسلحه از ترکیه به سوریه را فراهم کرده. عزیزان پرنس بندر رو به یاد بیارن که در حقیقت آغاز تمام اینا توسط این آدم جانی صورت گرفت. پروازی از آلمان محموله اسلحه رو در فرودگاه اتنسلوت در ترکیه پیاده کرد که بعد در 3 کامیون خالی شدن، 2 کامیون به داعش داده شد و 1 کامیون به غزه برای حماس. پس این مسئله حمل اسلحه از طرف ترکیه به داعش و سایر گروه های تروریست در داخل سوریه. ب. ترکیه وسائل حمل و نقل و تدارکاتی به داعش میداد. در این مورد ببینیم. 1. طبق گزارش نشریه رادیکال در 13 ژوئن 2014 معمر گولر وزیر کشور ترکیه دستورالعملی صادر می کند که در آن گفته می شود هتای، ایالت یا منطقه هتای، مکان استراتژیکی برای مجاهدین برای عبور به خاک سوریه است. کمک های تدارکاتی برای گروه های اسلامی افزایش خواهد یافت. آموزش و خدمات پزشکی به آنان و عبور امن آنها از منطقه هتای فراهم خواهد شد. هم سازمان امنیت و هم نهاد امور مذهبی ترکیه جای دادن جنگنده ها در مکان های لازم را فراهم می آورند. 2. روزنامه دیلی میل به تاریخ 25 اوت 2014 گزارش می دهد که شمار زیادی از جنگنده های افراطی که در سوریه و عراق به داعش می پیوندند از راه ترکیه وارد می شوند و ترکیه مانع آنها نمی شود. این روزنامه نشان می دهد چگونه این جنگندگان از انگلیس به ترکیه رفته و به داعش می پیوندند. آنها این مرز را جهادی گیت، دروازه جهاد می خوانند از راه ترکیه. 3. خبرگزاری سکای که در حقیقت مال روپرمرداخه توی انگلیس. خبرگزاری سکای در انگلیس اسنادی به دست آورده که نشان میدهد دولت ترکیه گذرنامه جهادیون را که به سوریه میرند مهر زده است. 4. بی بی سی، خبرنگارای بی بی سی با اهالی روستاهای نزدیک مرز ترکیه، مرز سوریه عضو میخوان، مصاحبه کرده که در آن میگوین اتوبوس هایی در شب از آنجا عبور میکنن تا با کردهای سوریه بجنگن. 5. یکی از مقامات مصر در 9 اکتبر 2014 اشاره میکند که مقامات امنیتی ترکیه تصاویر ماهواره‌ای در اختیار داعش قرار میدن که به کجا حمله بکنن. پس این مورد دوم که در حقیقت ترکیه وسایل حمل و نقل و تدارکاتی میده. بعد توی این مقاله مفصل موارد دیگه هستش که من شرحشونو فرصت نیست برای عزیزان بخونم. ترکیه به جنگندگان داعش آموزش نظامی میدهد تمام با مدرک و سند و توی این مقاله شما رو رجوع میده به این اسناد. در حقیقت عزیزان میدونن روی اونجایی که آبی شده کلیک عزیزان اگه بکنن میبره به مقالات مربوطه. بنابراین ترکیه به جنگندگان داعش آموزش نظامی میدهد. ترکیه به داعش خدمات پزشکی میدهد. خانم سمویه اردوغان که دختر آقای اردوغان باشه، نقش اساسی در رسوندن کمک های پزشکی در حقیقت به زخمی های داعش داره. ترکیه به داعش کمک مالی میدهد از طریق خرید نفت، که عزیزان میدونن روز چهارشنبه وزارت دفاع روسیه، عزیزانی که نگاه کرده باشن، در 26 دقیقه تمام نقشه ها، تصاویر هوایی، تصاویر زمینی، همه اینها رو نشون داد که چطور نفت عراق در نزدیکی های موصل و نفت سوریه توسط هزاران کامیون دزدیده میشه، وارد ترکیه میشه و آقایان تحلیل میگیرن و عرصبت در منادر ترکیه که مراکز نفتیشون را هست، عرصبت به جزایر کرد و سایر جاها و به کشورهای دیگه میفروشن. تمام اینها رو با مدرک و سند که قرار روسیه اینها رو تمام تحمیل سازمان ملل به شورای امنیت بده، هنوز آقای اردوغان انکار میکنه و میگه اگه ثابت کردن من استعفا میدم. ایشون استعفا میده. عرصبت که ترکیه به داعش برای داعش سربازگیری میکنه با تمام با سند و مدرک. نیروهای ترک همراه داعش علیه سوریه می جنگن، حتی سربازا و نیروهای ترکیه. ترکیه در جنگ علیه کوبانی به داعش کمک کرد، همینطور که عرض کردم تمام اینا با سند و مدرک. ترکیه و داعش، آخرش میگه ترکیه و داعش ایدئولوژی جهانی مشترکی دارن. کاملا همینطوره، بر پایه یک ایدئولوژی مشترکه که اینا هر شبت که با هم دیگه همکاری میکنن. مقالات دیگه در همین زمینه هست که برای عزیزان دو مقاله میخوام از خبرنگار برجسته ایرلندی امریکایی فیلین کنینگهام. عزیزان مقالاتش رو میتونن در انفورمیشن تورینگ هست و در سبجه کانتر پانچ ببینن. مسافرت کرده به سوریه و مناطقی رو که این هواپیما افتاده رفته و من مقالش رو که نتیجه این تحقیق میدانیه برای عزیزان خواهم خوند. ولی این راجع به اینه که سوریه با نفتی که از اونجا دزدیده میشه چه کار داره میکنه. پس از فروش نفت با هزاران کامیون همراه با انبوهی اشیاء عتیقه، فقط اینا نفت رو نمیفروشن، اشیاء عتیقه ای رو که نابود کردن در پالمیرا، در شهرهای تاریخی یه چند هزار سالی عراق، اینا غارت و چپاول میکنن و چند هزار اشیاء عتیقه چند هزار ساله دزدیده شده از پالمیرا در سوریه و نمرود در عراق. پخش این اسلحه، عرصبت که کاروانی از کامیون‌های پر از اسلحه به سوریه برمی گردن تا به تروریست های مسلح تحویل داده شدن. اینو من از اینفورمیشن کلیرنس هاوس 3 نوامبر گرفتم. پخش این اسلحه زیر نظر سازمان امنیت ترکیه به رهبری هیدان فیدان، فرشبه چه حکم فیدان، چه همون رئیس سازمان امنیتشون، یعنی در حقیقت توسط CIA، در اینکه سازمان امنیت ترکیه مثل ساواک شعبه از CIA. فیدان طبق گزارش خبرگزاری انادولیا گفته است که حکومت اسلامی یک واقعیت است و باید قبول کنیم که یک دستگاه سازمان یافته داره و این یک به اصطلاح چیز پاپولار مردمیه، مانند داعش را نمیتوان از بین برد. اون افزاید من به دوستان غربی خود پیشنهاد میکنم فکر کنونی خود نسبت به داعش را تغییر بدهم و جلوی ولادیمیر پوتین را در از بین بردن این اسلامگراهای انقلابی بگیرم که حالا امریکا هم داره همین کار میکنه. اما علارغم تمام سرکوب های دولت ترکیه، روزنامه نگاران شجاعی در روزنامه های جمهوریت و زمان بسیاری اعمال این دولت را برملا میکنن. از جمله روزنامه زمان گزارش میدهد علی دیگان از نزدیکان اردوغان در یک لغزش زبانی آشکار ساخته است که 2000 کامیون پر از اسلحه زیر نظر دستگاه‌های امنیتی ترکیه به سوریه فرستاده شده و بین تروریست‌ها پخش شده‌اند. وزیر آثار باستانی ترکیه الزوبی می‌گوید تمام نفت به کمپانی‌های تحویل داده می‌شود که متعلق به بلال اردوغان است، شرکت BMZ. از این روز که دولت ترکیه از حمله هواپیماهای روسیه به کامیون‌های حمل نفت خشمگین شده است. احمد داوودوغلو برادران و خواهران ترکران صحبت می‌کنند، در حالی که همینان با توحش و بربریت کم مانندی خلبانان هواپیمای روسی را ما می‌دونیم چطور کشتن و همینا زیر عنوان گردان ده ساحل شانه به شانه گروه های تروریستی دیگر یعنی النصره و داعش برای برانداختن دولت سوریه می جنگن. همین ترکمن ها، همین ازبک ها. یکی از عزیزان افغان برای من ایمیل فرستاد که تعداد زیادی از ازبک ها و افغان ها رو دولت ترکیه میاره، خونه و کمک مالی بهشون میده و اینها را آماده میکنه در همون منطقه در حقیقت شمال سوریه، در منطقه‌ای که نزدیک مرزه، اینا رو اونجا اسکان میده برای اینکه بجنگن علیه دولت سوریه. ماه آوریل گذشته ترکمن‌ها در روستای کسب دست به کشتار ارمنی‌های آن روستا زدن و لااقل 88 نفر رو کشته. من دلم می‌خواد مقاله دیگه راجع به این قضیه فینین کنینگهام، برای اینکه فینین کنینگهام این خبرنگار انسان رفته به همین دهکده کسب اوز میخوان. مقاله رو من میخونم، این مال 4 دسامبر یعنی مال دیروزه. حمله سپید دم به روستای ارمنی نشین کسب در سوریه در 21 مارس 2014 با گلوله باران این روستا از مواضع نظامی ترکیه در اون سوی مرز در ایالت ختای آغاز شد. آقای اردوغان اینا رو تمام انکار میکنه. این خبرنگار رفته به اون روستا و با مردم اون روستا صحبت کرده. در این حمله از هلیکوپترهای ارتش ترکیه برای گلوله باران خانه ها مزارع و روستا استفاده شد. این روستا در کوههای جبل القرا مشرف به دریای مدیترانه قرار دارد و تنها چند کیلومتر از مرز ترکیه در ایالت لازقیه، فقط چند کیلومتر فاصله دارد. پس از رگبارهای اولیه ارتش ترکیه، روستا توسط هزاران جنگنده که با وانت‌های مسلح از ترکیه وارد شدن مورد حمله قرار گرفت. به گفته اهالی محل در میان این جهادیون از افراد چچنی، افغانستانی، تونسی، مراکشی و عربستان سعودی و نیز اتباع انگلیس و استرالیا وجود داشتند. حالا بعدش برای عزیزان میگم که این اطلاعات رو فینین کنینگهام از کجا به دست آورده. اکثر مردم روستا از ترس مهاجمین با اتوبوس و اتومبیل و پیاده موفق به فرار به شهر لازقیه شدند. شهری که یک ساعت با اونجا فاصله داره با رانندگی و در دست هنوز ما میدونیم در دست دولت سوریه است. آنچه در روزهای بعد اتفاق افتاد کشتار و قتل عام آنهایی بود که موفق به فرار نشده بودند. در مجموع 88 نفر سالمند، زنان و مردان سالمند به قتل رسیدند. 13 نفر از آنها سر بریده شدند. فقط یک جوان 21 ساله‌ای که مونده بود اونجا به نام کورک به جربریان که جز ارامنه اونجاست جلوی پدرش به قتل رسید و قاتلین در حالی که پدرش تپکن داشت رنج میکشید به اون میخندیدن. این اخبار رو که میخونه دوستان تمدن غرب رو یاد میگیره که کیان تمدن غرب رو آدم یاد میگیره چیه. 150-60 سال پیش مارکس میگه که اگه ما میخواییم دموکراسی انگلیس رو دریابیم در خود انگلیس نمیتونم دریابیم، در هم باید دریابیم. که چطور انگلیس رفت اونجا و هند رو بخش عظیمش رو در بنگال دچار قحطی کرده و در این قحطی بیش از 6 میلیون انسان کشته شدن، از بین رفتن. در افریقا اینا چی کار کردن؟ تفاوتش با زمان مارکس زمانی صحبت میکنه که در انگلیس دموکراسی وجود داشت و مارکس رو راه دادن، اصلاً گذاشتنش بره در کتابخونه اصلاً موزه بریتانیای کبیر و مطالعه بکنه و کتاب کاپیتال رو بنویسه. اگه امروز زنده بود و انگلیس امروز رو میدید اون موقع تغییر عقیده میداد و میگفت که دموکراسی انگلیس رو حالا باید در خود انگلیس زیر میلیونها دوربین باید دید و فرانسه رو که مهد دموکراسی اروپا است در زیر حکومت هلند و خانم لوپن باید دید. The chickens are coming back to roost. مرغ و خروس ها دارن بر می گردن به کشورهای اصلیشون. امریکای امروز رو باید ببینن. فرودگاه های امروز امریکا رو باید ببینن. که تو خشتک مردم رو زن و مرد رو جستجو می کنن. یعنی در واقع این داستان دوستان اینها همین ترکمن ها، همین چچن ها، همین تاتار ها، همین نئونازی ها و همین نئوفاشیست ها و صهیونیست های همراه اینا، اینا دوستان اینان و عربستان سعودی و عربستان که سلمان و پسرش. دو نفر شاهدان این جنایات با نویسنده این مقاله درباره این اتفاقات و حوادث بعدی صحبت کردن. یعنی رفته اونجا با این دو نفر که شاهدان هستن. حالا ببینید این دو نفر شاهدان کیا؟ یکی از این شاهدان تبعیه امریکاست، منتها بیش از 20 سال در سوریه زندگی کرده است. زن در حقیقت پزشک نیست بلکه کمک پزشکه، تو کار پزشکیه. اون زن است که در حرفه پزشکی کار میکند و خانوادهش در روسای کسرب زندگی میکنه. اینا ارمنی های اونجا هستن که این ضد بشرها چطور قتل عامشون کرده. او در روز حمله، ولی این بار اول نیست که ترکیه دست به قتل عام ارمنی ها میزنه. در 1915 چه کار کرده؟ آیا آقای اردوغان اون رو قبول کرده؟ قبول نمی کنه. او در روز حمله در لاژقیه بوده است، اما از زخمی های فاجعه که به کلیسای ارامنه در شهر لاژقیه پناه برده بودن مواظبت پزشکی میکرد. اون این زنه انسان با گوش دادن به گفته های شمار زیادی از این زخمی ها و مجروحین جزئیات این حمله را یادداشت کرده است. بنابراین فیلم کنین هم از خودش چیز نمی کنه، مصاحبه کرده با تمام اهالی که اونجا هستن. وقتی که در ماه ژوئن ارتش سوریه روسته ها را آزاد کرد، اون زن به اونجا برگشت و تخریب و نابودگری حمله مجاهدین را به چشم خود دید، چه تخریب خانه ها، چه کلیسه ها و چه ساختمان های عمومی. شاهد دیگر یک فعال صلح ایرلندی به نام دکتر دکلن هیز که این پزشکه، با احتمال میگه که دکتره، او توانست چند روز بعد از آزادی روستا خود را به اونجا برساند. دکتر هیز با شمار زیادی از اهالی روستا مصاحبه کرده و صحنه های چپاول و تخریبی را که جنگنده های در حال فرار مخالف دولت سوریه پشت سر گذاشته بودن ثبت کرده. او میگوید جوانی را جلوی چشم پدرش به قصر رساندن و جسد خونین او را به مدت 3 روز بیرون خانه نگه داشتن تا پدرش را زجر بدن، نذاشتن دفن بکنه پسرش را. اهالی روستا بدون استثنا میگفتن که حمله ابتدا با گلوله‌باران روستا توسط ارتش ترکیه آغاز شد. دکتر فیز میگوید تردیدی وجود ندارد که این حمله با کمک به دخالت مستقیم دولت سوریه با کمک به دخالت مستقیم دولت ترکیه صورت گرفته است. روستای کساب در همون کوههایی قرار دارد که جت‌های F-16 ترکیه هفته گذشته هواپیمای سوخوی 24 روسیه را که علیه همین جهادیان می‌جنگید سرنگون کرد. حالا ما می‌فهمیم چرا به این هواپیما حمله کرد. زن امریکایی سوریایی که همین در کار پزشکیه، که به خواست خودش از اسمش رو نمی‌برم، میگه که ترکمنها در قتل عام و کشتار این روستا نقش مهمی بازی کردن. آنها تمام جاده ها، راه ها و کوره راه های منطقه را میدانستن. آنها بودن که حمله کنندگان رو که از ترکیه اومده بودن به روستا راهنمایی کردن. مهاجمین کلیسه ها و مراکز فرهنگی را مورد بی‌حرمتی عزیزان اونجا در حقیقت تقوت کردن، ادرار کردن، دچار بی‌حرمتی و آلودگی قرار دادن، از خانه به خانه رفتن و ساکنین وحشت‌زده را به قتل رساندن و سپس تمام اموال آنها را به غارت بردن. از پول و جواهرات تا تلویزیون و یخچال، حتی در و پنجره، وسایل زراعت و مبل و صندلی همه را غارت کردن تا در ترکیه به فروش برسانن. علاوه بر این جنایات و هولناک، آنها 3 نفر از سالمندان روستا را دزدیده و به شهرک واکیفلی در 20 کیلومتری مرز، یعنی تو خاطی ترکیه، تا بعد از چند هفته توسط مقامات ترک به طرابلس در لبنان منتقل شدن و از آنجا توانستن خود را به شهر لازقیه برسانن. یعنی ترکیه کاملا میدونسته و همکاری کرده. داری دولت ترکیه در جواب به سوالات این خبرنگار، یعنی فیلیان کنینگهام، رفته و راجع به این قضیه از مقامات ترکیه پرسیده، نقش خود را در این جنایت به کلی انکار میکنند. حالا عزیزان به این دقت بکنم. روز اول آوریل 2014، 12 روز پس از حمله تروریستا به این روستا، احمد جربا رئیس شورای ملی سوریه، همین شورایی که درست کردن که در حقیقت امریکا و عربستان و قطر و اینا این شورا رو درست کردن و چندین رئیس عوض کردن و الان احمد جربا در رأسشه، که حتی روسیه حاضر شده با اینا وارد مذاکره شده، یعنی باید بیان اینا هم در انتخابات شرکت بکنن. حالا ببین اینا چیه؟ احمد جوار رئیس شورای ملی سوریه یعنی شورای دست ساخته عربستان و غرب به روستای کساب آمد تا به جنگندگان تروریست تبریک بگوید. ماه بعد آقای جربا مهمان کاخ سفید و پرزیدنت اوباما بود و مشاور اوباما خانم سوزان رایس نیز از او پذیرایی کرد. به قول دکتر هیز تجاوز به عنف به روسای کساب توسط ارتش آزاد سوریه که همین ارتش آزاد سوریه را هم روسیه گفت بیان و شرکت بکنه که مورد حمایت غربه به همراه جهادیونی وابسته به القاعده به ترکمن و ترکمنها صورت گرفته. من شاید فرصت بکنم بله یه مقاله دیگه برای اینکه اهمیت داره از گرت پورتر خبرنگار محقق واقعا درجه یک، اینم در Information Clearing House 3 نوامبر اومده که این باز حول حوش همین قضایی ها میگرده و اینه که واقعا کی راست میگه و کی دروغ میگه. حتی شواهد ارائه شده از سوی خود مقامات ترکیه شکی باقی نمیگذارد که تصمیم به ساقط کردن هواپیمای روسی حتی قبل از آنکه آن هواپیما پرواز خود را شروع کرده باشد تصمیم گرفته شده بود که بندازن این هواپیما را. اومده تو خاک ترکیه، 10 بار بهش گفتن که برو کنار، نرفته، تمام دروغه. تصمیم گرفته شده بود که این هواپیما رو بندازن و به قول پت بکنن آیا اوباما و دولت امریکا چراغ سبز بهشون ندادن؟ انگیزه این کار ارتباط مستقیم با نقش ترکیه در پشتیبانی از نیروهای ضد دولت بشار اسد در نزدیکی مرز ترکیه دارد. همین ترکمن ها و امثال ها، جبهت النصره، احرار الشام، اینا نیروهای معتدل هم. در واقع اردوغان حتی از روزها قبل از این حمله نیز اهداف خود را پنهان نکرده بود. وزیر خارجه ترکیه در ملاقات با سفیر فدراسیون روسیه در 20 نوامبر روسیه را به بمباران شدید روستاهای ترکمن نشین متهم کرده بود و گفته بود که این کار عواقب وخیمی خواهد داشت مگر اینکه روسیه بلافاصله این عملیات را متوقف کنه. بنابراین مقدماتی داشته. نخست وزیر ترکیه احمد داوودوغلو از اون هم صریح‌تر بود و اعلام کرد که به نیروهای امنیتی دستور داده است که در برابر هر نوع تهدیدی علیه مرزهای ترکیه تلافی کنند. داوودوغلو افزود اگر حمله موجب روان شدن پناهندگان در سوریه شود اقدامات لازم چه در سوریه و چه در ترکیه صورت خواهد گرفت. تهدید ترکیه به تلافی‌جویی فقط در مورد ورود به حریم هوایی ترکیه نیست، بلکه عکس‌العمل به شرایط و موقعیت‌های گسترده‌تر دیگر در نزدیک مرزهای ترکیه است. بعد ببینیم اونا چی هم، چه برنامه هایی اینا دارن. ورود نیروهای ترکیه الان به خاک عراق داستانش چیه؟ ورود نیروهای ویژه امریکا به عراق، هر دوی اینها بدون اجازه دولت عراق داستانش چیه؟ منطقه ای که هواپیمای روس مورد حمله قرار گرفت اقلیت ترکمن ساکن هستن. چارلز لیستر متخصص انگلیسی که در سال 2013 بارها به منطقه لاذقیه مسافرت کرده است در مصاحبه در اوت آن سال یعنی در همون 2013 میگوید لازقیه تا انتهای شمالی آن یعنی کوههای ترکمن، همین هست که این اتفاقات صورت گرفته. هم این دهکده یا روستای کساب اونجاست که این قتل عام صورت گرفت و هم هواپیمای سوخوی 24 روسیه در حقیقت سقوط کرد. لازقیه تا انتهای شمالی آن یعنی کوههای ترکمن پایگاه جنگندگان خارجی از اون موقع به مدت یک سال بوده است، یعنی از سال 2012. طبق گفته او پس از آنکه داعش در شمال سوریه پیدایش شد، داعش فقط در شرق سوریه نیست که دائم به اصطلاح امریکا و اوباما و آقای حتی جان کری یک آیه آره روسیه داعش رو بمبارون نمی کنه، بلکه میاد و معتدله ها رو داره بمبارون می کنه، در حالی که داعش اومده به غرب، در غرب هم هست. ایزان اگه نقشه ها رو نگاه بکنن اومده تا منطقه شمال سوریه، شمال غربی سوریه. طبق گفته او پس از اینکه داعش در شمال سوریه پیدایش شد، جبهت النصر و متحدین آن به طرف داعش رفتن و یکی از گروه هایی که در لاجقیه می جنگد خط مقدم داعش شده است. یعنی در حقیقت ارتباط مستقیم احرار و شام، جبهت النصر و سایره نشون، همین ترکمن ها تمام اینا با داعش ارتباط دارن. در ماه مارس 2014 این گروه که با وسط داعشه، این گروه ها دست به حجوم بزرگی با پشتیبانی تدارکاتی ترکیه برای تصرف شهر ارمنی نشین کسرا در کناری مدیترانه ایالت لازقیه نزدیک مرز ترکیه زدن که از فونین تنگام جریانش برای عزیزان خوندم. یکی از روزنامه های بخچیلار در آن موقع از قول یکی از اعضای پارلمان ترکیه گزارش داد که اهالی روستاها گفتن در آن مقطع هزاران جنگنده از 5 نقطه مرزی با صدها اتومبیل با پلاک و شماره ترکیه در این حمله شرکت داشتن. ضمن آن حمله یکی از هواپیماهای سوریه که برای جلوگیری از آن حمله پرواز کرده بود، درست مثل هواپیمای روسی توسط نیروی هوایی ترکیه سرنگون شد. بنابراین این سابقه داره. اکنون نبرد منطقه لازقیه به کدوم منطقه منتقل شده؟ بایربوکچک فکر میکنم، جایی که نیروی هوایی و زمینی سوریه پوشش دارد راه های اسلحه رسانی به روستاهای تحت اشغال جبهت النصر و متحدین آن را ببندد. حالا رفتن اونجا، به اونجا منتقل شده، از منطقه کوههای ترکمن به اونجا منتقل شده. برای اینکه ما می‌دونیم که ارتش سوریه به طرف شمال داره میره برای آزاد کردن شهر حلب و بعد مسدود کردن اون بخش از شمال سوریه و در مرز ترکیه که تمام اسلحه و مهمات و اینا وارد میشه و نفت از اونجا خارج میشه. باید دید در اون منطقه 70-80 کیلومتری چه اتفاقاتی خواهد افتاد و ترکیه فوق العاده حساسه. در حقیقت بین کوبانه و افرین که در حقیقت کردهای شمال سوریه که نیروهای ترقی خواهی هستن کوشش دارن که که در حقیقت کوبانی رو به آفرین در حقیقت وصل کنن که تمام اون منطقه در حقیقت جلوی ورود تمام اینا گرفته بشه. ترکیه به شدت مخالف این قضیه است. روستای کلیدی در منطقه جبهت النصر روستای سلماس که از 2012 در دست جهادیان بوده است. دخالت هواپیماهای روسیه به ارتش سوریه در اینجا داشته کمک می کرده. بنابراین حمله به هواپیماهای روسی پوشش ترکیه در بازداشتن روسیه از حمله به مناطق زیر اشغال جبهت النصر متحدین آن بوده است. در حقیقت ترکیه نمیخواد که به جبهه نصر احرار شام و گروه های تروریستی دیگه حمله بشه. بهانه ترکیه حمله به برادران ترکیه ترکمن و تجاوز به حریم هوایی آن کشور بوده. طرح مسئله ترکمن ها برای خوراک داخلی است، برادران ترکمن، در حالی که هدفشون و مسئلهشون چیز دیگه ایه. میخوان که این منطقه رو در حقیقت تبدیلش بکنن به منطقه پرواز ممنوع و یه منطقه ای که بیاد ترکیه اشغالش بکنه، که در حقیقت دولت‌های اروپایی هم 3 میلیارد یورو بهش کمک کردن برای اینکه این کار رو بکنه، یعنی بخشی از خاک سوریه رو در حقیقت اشغال بکنه. و امریکا ممکنه تن بده به این قضیه و این خطرات عظیمی رو واقعا به بار خواهد. اکراه دولت اوباما از بلا برملا کردن محل هواپیمای روسی نشان دهنده آن است که دولت امریکا از این واقعیت ها با خبر است. دولت روسیه به امریکا اطمینان کرد و تمام اطلاعات پروازهای هواپیماش رو در اختیار ارتش امریکا گذاشت، اونم در اختیار ارتش ترکیه گذاشت و ترک ها آماده بودند، عکاس رو برده بودن اونجا، ترکمن ها رو آورده بودن اونجا که با چتر نجات خلبان ها رو بکشن و تمام عکس تفصیلاتش رو از قبل آماده کرده بودن. هنوز پوتین به اینا اطمینان میکنه. همینطور که البته اون موقع مدودف بود در قطعنامه ای که برای لیبی گذاروندن، همچنین هم روسیه رأی ممتنه دادن و آقایان رو گذاشتن که برن لیبی رو به نابودی بکشن. اطمینان کردن به اینا. اما دولت اوباما چنان درگیر همکاری با دولت‌های ترکیه، عربستان سعودی، قطر برای تغییر رژیم در سوریه است که حاضر بیان این واقعیت نیست. خبرها باز زیاده و انسان ممکنه خسته بشن از این نوع، ولی من کوشش میکنم لااقل در دو مورد دیگر رو و عزیزان قبلا گفتم که من از رودولف هیلفردینگ نقل قول آوردم که روبنای سرمایه مالی فاشیسمه. سرمایه مالی در حقیقت لیبرالیسم رو نمیپذیره. فرضاً الان پال کریگ رابرتس و اصلاً ران پال و پت بوکنن و اینا لیبرال هم یه اون لیبرال ها فاشیزم هم در حقیقت فاشیزم صهیونیستی انگلو ساکسون روبنای سرمایه مالی اینه. بنابراین اگر ریشه این قضایا رو بخوایم دریابیم، باید بریم به اقتصاد سیاسی. بنابراین در این وقت باقی مونده، در این که عزیزان شبه که چون چندین خبر دیگه مستند واقعا هست که ترکیه دست به چه جنایت هایی داره میزنه و امریکا و تا حد زیادی اروپا و مسلمان عربستان و سایر شهرنشین ها پشتشن، بگم ترکیه به تنهایی نمیتونه این کار رو بود. ولی میخوام از پال کریگ رابرتس مقاله یا مطلبی رو بخونم که سرمایه داره چطور عمل میکنه. گفته میشود این پال کریگ رابرتس این رو عرشبت که در 29 نوامبر در سایت خودش سرمایه‌داری چطور عمل capitalism at work، یعنی چطور عمل میکنه، گفته میشود که سقوط سطح زندگی که توسط صدر اعظم آلمان و بانک‌های اروپایی به مردم یونان تحمیل شد، شمار بسیاری از زنان جوان یونان را به روسپیگری کشانده. عرضوی بالای زنانی که حاضر به تنفروشی هستند قیمت آن را از ساعتی 4 یورو 4.25 دلار و 9 ساعت 2.12 دلار یعنی از حد اقل مزد هم پایین تر رسونه، چون عرضه زیاده، تعداد بسیار زیادی از زنان جوان یونان وطن فروشی رو کنند. بنابراین سرمایه داری عمل میکنند، خیلی جالب هم عمل میکنند. در امریکا یکی از عوامل سختی زندگی نتیجه بالا بودن شهریه دانشگاهه که یکی از وجوهش که 75% از بودجه آن صرف کارهای اداری می شود و نه صرف هیئت علمی و کمک به دانشجویان و نیز به دلیل نبودن شغل پس از فارغ التحصیل شدن. حتی اونایی که از دانشگاه، حالا خبری هست که اکثر اونایی که از دانشگاه فارغ التحصیل میشن یا نمیتونن کار گیر بیارن و یا کاری که گیر میارن حتی نمیتونه خرج زندگی و یا اقساط قرضشون رو بده. امروز روز ممکن است خدمتکار رستورانی که میردید یک مدرس پیمانی دانشگاه یا پروفسور پاروقت باشه که به عنوان بسار چیز کار میکنه تو رستوران. دختران دانشگاه به عنوان معشوقه آقایان از یک استاد دانشگاه میتوانن وضعشون بهتر باشه، برای تن بفروشن برای آقایان. نتیجه عبارت از سختی کشیدن عمومیست. به همین دلیل است که دختران یونانی مجبور به تن فروشی هم ریان. درست همان چیزیست، اگرشون به این دقت بکنن، و این درست همون چیزیست که مارکس، انگلس و لنین پیش بینی کرده بودن. این پال کریگ رابرتسی که در حقیقت ریگانومیکس رو درست کرد، در حقیقت این چیزی بود که وودو اکنامیکس بهش میگفتن، دست راستی از نظر اقتصادی کاملا برد. حالا صحبت از مارکس و انگلس رو حتی لنین میکنه که در حقیقت اونا چنین پیش بینیایی کردن. بعد میگه که اونهایی که شیفته فرهنگ غربند از دیدن این وقایع چندان ناراحت نمیشون. و جمله آقایان صادق زیبا کلام و امثال ها و طرفدارانشون در ایران. این آقای پال کریگ رابرتس یکی از امریکایی ستیزه هست. حالا فرصت نیست من برای عزیزان آمار بخونم که اکثریت بزرگ مردم واقعا طرفدار همین پال کریگ رابرتسن و مخالف با سیاست های کنگره، دولت، اصلاح که قوه قضاییه، هر سه قوه، اکثریت عظیم مردم مخالف سیاست هاشون و اینو اسمشون میذارن دموکراسی. در زندگی چه چیزی اهمیت داره؟ به فحشا کشیده شدن دختران و زنان جامعه یا ریخته شدن 1 میلیارد دلار دیگر به جیب میلیاردرها؟ بعد میگه تمدن غرب یعنی سرمایه داری پاسخ خود را به این سوال داده است. بعد از اینکه این مقاله بیرون اومد، یه نفر از زنان پرتغال 2 روز بعد نامه به پال کریگ رابرتس می‌نویسه. در عکس‌العمل به مقاله قبلی زنی از کشور پرتغال به اون می‌نویسد در کشور ما نیست بسیار معمول شده که زنان برای پرداخت شهریه و خرید غذا تن به تن فروشی بدن. حالا بعد از این خبرهای بعد در این 5 دقیقه یه چیز دیگه هم برای عزیزان بخونم. این از NPR NPR National Public Radio که یه زمانی نیمه دولتی بود و یه بساب رادیوی خوبی بود. صهیونیست‌ها اومدن مثل بساب تلویزیون عمومی امریکا که یه تلویزیون خیلی ارزشمندی بود، اومدن اون هم نابودش کردن. ولی NPR ببینید در 23 نوامبر روز پنجشنبه باران شدید نتوانست مانع حضور صدها دانشجوی امریکایی برای شنیدن صحبت‌های برنی ساندرز، کاندیدای سوسیالیست در دانشگاه جورج تاون. ببینید سخنرانی مهمی در دانشگاه جورج تاون داشت و فایبر نشاندهست. تا پشتیبانی خود را این جمعیت دانشجویی از سوسیالیسم نشان دهند. شور و شوق برای شنیدن سخنرانی پر اهمیت سناتور مستقل از ایالت ورمان که برنی ساندرز باشه تعجب آور نیست، زیرا تحقیقات نشان میدن که علاقه نسل جوان امریکا به سوسیالیسم بیش از نسل سالمند این کشور است. آمارگیری ماه مه مؤسسه تحقیقاتی بازار یوگو نشان داد که 26% از جوانان 18 تا 39 ساله گرایش به سوسیالیسم دارند، که فوق العاده این حالا در مقایسه با 15% سالمندان بالای 65 سال. آمار مؤسسه تحقیقاتی پیو از سوی دیگر نشان می‌دهد که بیش از نیمی از جوانان 18 تا 49 ساله با سوسیالیسم نظر موافق دارن. حالا باید ببینیم، من هنوز که هنوزه بعضی از عزیزان بینندگان برنامه ایمیل برای من میفرستن و یا در ارتباط که فیسبوک کامنت می‌نویسن که این حرفایی که تو میزنی خب جالبه، ولی فایدهش چیه؟ مسئله تمامه، مسئله گذشته. نمیدونم تو صحبت از سوسیالیسم میکنی، جامعه فلان میکنی، یا علیه، مثلا میگن علیه امریکا داری صحبت میکنی. تو که توی آفتاب گرم کالیفرنیا نشستی و مسکو که سرده، حالا این بهتره یا اون بهتره؟ بسی این که ما از امریکا در این چیز میکنیم، ما از سیستم داریم انتقاد میکنیم که اکثریت بزرگ مردمش قربانی این سیستم ها. بنابراین ما با اکثریت مردم امریکا هستیم، شما امریکایی ستیز هستیم که از این سیستم ضد انسانی و انسان کش که نمونه هاش لا تو عد و لا تو احساس دارید پشتیبانی میکنید. بعد میگه که بنابراین اونهایی که ما رو فرزند میگن شما چرا علیه امریکا، مثل این که ما علیه امریکا یا توجه نمی کنن ولی یا آگاهی سیاسی به اندازه کافی بالا نیست که متوجه بشن، انتقاد ما به یک سیستمه، سیستمی که واقعا اکثریت بزرگ مردم اروپا، امریکا، ژاپن رو داره لگدمال میکنه و چکمش روی گردن ایناست. شما ببینید در فرانسه نذاشتن مردم تظاهرات بکنن برای این کنفرانس محیط زیست. کنفرانس محیط زیست واقعا کاری برای مردم میکنه. من امروز واقعا فرصت نکردم راجع به این کنفرانس صحبت بکنم، شاید در برنامه IFTTV صحبت بکنم همین امروز، ولی این کشورها رو به طرف، در حقیقت به بهانه مبارزه علیه تروریسم به طرف فاشیست دارن میبرن. چند نفر از دانشجویان دانشگاه جورج میسون در شمال به نظر خود نسبت به سوسیالیسم را بیان میکنن، یکی از نظر اقتصاد که ناراضی هم ارتباط که دو عامل تاریخ و تمام اینها رو به اصلاح مسئله رو مطرح میکنه که عزیزانی که در امریکا بودن، فرزند خود من دهه 60 و بعدش دهه 80 که برگشتن به امریکا، اینه که 50% از جوانا حالا به هر شکلی واقعا علیه سیستم سرمایه داری نظر داشته باشن و گرایش به هر نوع سوسیالیسم. برای اینکه توی این مقاله گفته میشه که سوسیالیسم که در نظرشون هست نوع سوئد، نروژ، هر شرط که یا دانمارک و امثال هم، یعنی کشورهای اسکاندیناویه. حتی اون باید ما در نظر بگیریم که امریکا اگر قوانینی بگذرونه که در حقیقت فرضاً مثل دانمارک، مثل سوئد، مثل نروژ، تا تمام استاک مارکت یعنی بورس سهام از هم همون روز از هم فرو خواهد باشه و این سیستم وارد یک دوران بحران عظیم میشه. امریکا نمیتونه این کارو بکنه. حتی اونایی که در حقیقت کینزیان هستن، جوزف استیگلیتس و پال کروگمن و هرشبه رابرت رایش و اینا، همه به روششون میخندن برای این که امکان برگشت به دولت رفاه در این سیستم نیست. به طور بیامون به طرف فاشیسم داره میره و سرمایه مالی تسلط کامل بر سرمایه صنعتی پیدا میکنه و میتونن از این رکود بیرون بیان. بنابراین بارقه های امیدی وجود داره که سرمایه داری چطور عمل میکنه و گرایش به سوسیالیسم حتی در کشوری مثل امریکا چطور در حال بکنیم در یونان و در پرتغال و اسپانیا و کشورهای دیگه اروپایی و سایر کشورهای جهان. وقت من تمام، عرضت خیلی ممنون، امیدواریم که کمک های عزیزان برسه. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعد هم به سایت هر سبت که دانشجو تیوی و بعدش به iftv.com و بعد به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و بعد هم به فیسبوک هر سبت که به سایت خودم دقیقت صداش این محیط دات ارگ میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.